أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه خوفا إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد العبدان، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. بعد از این که در فرازهای قبلی اون افرادی که زمین ساز چنین جنایتی در عالم اسلام شدن، بر اونها لعن و نفرین فرستاده شد، بعد از اونها می‌فرماید که خطاب میکنه به آقا ابا عبدالله: اینی سلم لمن سالمکم، من اون کسی که با شما از در سلامت و سازش وارد بشه، منم با اونها سالمم، سازگارم. و حرب لمن حاربکم، و من دشمنم و می جنگم اونهایی که با شما می جنگم. و به عبارت دیگر، در صلح صفا هستم با آنانی که با شما در صلح صفا هستند، و در جنگ هستم با آنانی که با شما می جنگند. و این حالت من تا روز قیامت ماندگار هست. خب، فلسفه اینی که در اینجا می فرماید من سازش می کنم، مسالمت می کنم با اونایی که با شما با مسالمت رفتار می کنن، این حکایت از اون حالت ولایت هست. یعنی من شما رو پذیرفتم، ولایت شما رو. کسی که بخواد سرپرستی یک شخص دیگر رو بپذیره، معنای پذیرش ولایت یعنی سرپرستی، یعنی او باید تعیین خط مشی منو بکنه و او باید مسیر منو مشخص بکنه. پس در هر مسیری که او واقع هست، او خط منه. پس نتیجه گرفته میشه که مسئله ولایت دو شاخه داره: یک شاخه صلح داره، سازش داره، یک شاخه جنگ و حرب داره. ولایت واقعی اون ولایتی است که این دوتا ها با همدیگه باید جمع بشن. من اگر بگم اینی سلمون لمن سالمکم، اما دیگه هر بون لمن ها را بکم نگیرم یا معتقد نباشم، این ولایت ولایت کامل نیست. ولایت ناب، ولایت خالص از دو تا جنبه ترکیب یافته، یک جنبه اثباتی و یک جنبه نفیی. خب این ولایت از کجا نشأت گرفته؟ نشأت گرفته از روح توحید در اسلام است. پیامبر عظیم الشان به مردم میگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خود این کلمه توحید ترکیب شده از نفی به اثبات. چطور؟ میگید لا اله، یعنی تمام الهانی که ما سوا الله هست من نفی میکنم. یعنی لا اله موجود الا الله. هرگز نرسی به سر مرحله الا تا مرحله پیما نشوی وادی لا. توحید حقیقی اینه که انسان اون معبودهای باطل رو باید ترد بکنه، نفی بکنه، بعد به توحید واقعی برسه. پس خود توحید در مکتب قرآن و مکتب اسلام یک مفهوم مرکبی هست. یک عنصرش نفی آلهه باطله و عنصر دیگرش اثبات خدایی که شایسته هست و اون خدایی که معبود هست. نگاه کنید، میگه قولو لا اله الا الله. چرا اینجا لفظ الله رو انتخاب شده در اینجا؟ چرا نگفت مثلا الا معبود الحق، الا الرحمن، الا الرحیم؟ این علتش اینه که الله اسم هست برای ذاتی که مستجمع تمام کمالات هست. این دیگه در عالم تصور بیش از یکی نیست. اینه که میگن علم، الله علم هست برای ذات اقدس الهی. فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. مجموعه ایمان یک مجموعه مرکبی است. این اشتباهی که میشه بعداً برداشت سطحی از ایمان میشه. ایمان یک مفهوم مرکبی است. اون عبارت از اینی که باید اول طواغیت نفی بشن. طاغوت چیه؟ طاغوت صیغه مبالغه است از ماده طغیان. طغیان به اون چیزی میگن که از حدش تجاوز کنه، و هر چیزی که از حدش تجاوز کرد به اون طاغوت گفته میشه. قرآن هم میگه فمن یکفر بالطاغوت. ما باید طاغوت رو نفی بکنیم، ترد بکنیم. چرا؟ چون از حد خودش در آمده، و چون از حد خودش در آمده باید چه کار بشه؟ مطرود بشه. فیؤمن بالله یعنی شما بخواید ایمان به خدا بیارید در زمینه گرایش به طاغوت، این ایمان ایمان صحیحی نخواهد. توحید توحید خالص و ناب نخواهد. من حالا این مطلب رو کمی براتون باز کنم. یعنی چی؟ که ایمان یک مفهوم مرکبیه. اگر ما معتقد هستیم که خداوند متعال قادر مطلقه، عالم مطلقه، پس حق تعیین سرنوشت جامعه بشری با ذات اقدس الهی و چون این حق تعیین رو برای خودش داره، چون مالک مطلقه و ربوبیت داره، انبیا رو برای ما فرستاده که ما رو هدایت به راهشون بکنه. اگر کسی بخواد راه خدا رو پیدا بکنه باید تبعیت از انبیا بکنه. خب الان شما نگاه بکنید، یک فرهنگ پذیرفته شده در دنیای امروز مسئله قانونگذاری است. قانونگذاری رو مبدع و ریشش رو الان جامعه امروز در چی تلقی میکنه؟ برداشتشون اینه، میگن مردم جمع بشن در یک جایی که به اون محل اسمش میزان پارلمان یا مجلس، اون وقت در رابطه با مسائل و مشکلات مملکتشون بحث میکنن و هر تصمیمی که در رابطه با اوضاع و احوال خودشون گرفتن این میشه قانون. حالا ولو اینکه این قانون چی باشه؟ مخالف خدا باشه. مثلا فرض بکنیم که منشور سازمان ملل میگه که انسان‌ها در انتخاب عقیده آزادند. این که هر کسی دلش بخواد خدمت شما اصلا به هر شکلی لباس بپوشه، اینم آزاده. از اون طرف هم که تساوی بین زن و مرد هست، یعنی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست، تساوی هست. پس معناش این میشه، این مقدمات نتیجه این میشه که اگر زن دلش خواست که بی حجاب بره بیرون، از نظر قانون سازمان ملل هیچ اشکال نداره، قانونه. و اینه الان دارن اشکال میکنن، میگن شما به چه دلیل زنها رو مجبور به حجاب میکنید؟ ها اگر ما بیاییم ریشه ها رو توجه داشته باشیم، اینه ما میگیم که حق قانون گذاری از آن خداوند متعال هست. اون قانونی قانون مشروعیست که خدا تعیینش کرده باشه، چون ما مبدع قانون گذار رو خدا میدونه و هر قانونی که با اون قانون الهی در تضاد باشه او طاغوته. چرا؟ چون در حدش تجاوز کرده. حدش این نیست که بیاد برای مردم قانون وضع بکنه. دلیلش هم البته در بحث نبوه که من نمیخوام اینجا وارد اون بحث بشم، راز بعثت انبیا چگونه است که ما اصلا احتیاج به پیغمبر داریم، این یک بحث بسیار زیبا و مفصلی است که در این فرصت من نمیتونم زیاد، اما اشارتا میخوام از اون عبارت از اینه که از دیدگاه قرآن و در مکتب توحید انسان موجود ابدیه. حد اکثر ما خیلی عاقل باشیم، خیلی هوشیار باشیم، تا قبر میتونیم مصالح و مفاسدمون رو بفهمیم، اما بعد از قبر مصالحی که ما برامون هست این چیه؟ این دیگه در افق نبوت و امامت هست که او باید برای ما تن. چرا؟ چون اون نسبت به ما عالم غیبه. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولین مشخصاتی که قرآن برای با تقوا انسانها معین میکنه، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان به غیب این عالم دارن. چون ما به بعد از قبرمون غیب نسبت به ما نمیدونیم اونجا چی میخواد بشه. یکی از اشتباهات اینه که بعضی ها میان به فلسفه احکام میگه آقا بگو ببینم به چه دلیل فلان حکم دلیلش چیه. پاره احکام ما داریم و بلکه تمام احکام ما اینطور نیست که همش مصالحش فقط برای این دنیا باشه. پاره احکام داریم که صرفا برای این دنیا که اصطلاحا بهش گفته میشه توسلی، مثل لباس رو شما بشوری، لباس شستن نیت و قربت نمیخواد. اگر لباس نجیسی که تو پشت بام باد بیاره بندازه تو حوضه همین مسجد خیس بخوره پاک میشه، حالا کسی هم نیت هم نکرده باشه. به این میگن توسلی. ها یک دست احکامی داریم اینا تعبدی است، یعنی شما اگر نیت قربت نکنی اصلا اون عمل در خارج تحقق پیدا نکرده. یعنی که مثلا خمس میدن، بعضیا فکر میکنن که آقا من مال زیاد میدم خیلی از مردم دستگیری میکنم. منم جوابی که در مقابل اینا دارم میگم شما نماز مستحبی زیاد میکنم و نماز واجب تو گردنت مونده، چون خمس عین نمازه. موقعی که بدی باید نیت کنی پروردگارا به دستور تو، چون دستور داده این مال رو بدم به عنوان حق مالی دارم من پرداخت میکنم. اگر بدون نیت بدی البته ثواب بهت میدن، اما خمس از گردنت نمیفته. اینا میگن تعبدیات، یعنی صرفا باید نیت قربت بکنی به این نسبت به این. خب حالا که انسان موجود ابدی است، خدا که در مقام ربوبیت نشسته و میخواد ما رو تربیت بکنه، آیا نسبت به قبر ما و عوالمی که بعد از مرگ هست چه برنامه ریزی داره؟ تمام مکاتب بشری حد اکثر چیزی که فهمیدن، اگر حالا اونم سعی سالم بفهمن، حدش تا اون موقع هست. این که در آیه شریف در قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا دیگه نمیتونن مصالح قبر و بعد از مرگ برای ما درک بکنن و در اختیار ما بذارن. ای جوانهای عزیز نگاه کنید، من یک داستانی بگم که خیلی من زیاد اینو میگم، یعنی وظیفه میدونم بگم. اون عبارت از اینه، یکی از اصحاب امام صادق میاد محضر مبارک آقا، در ضمن کلماتش میگه که یا ابن رسول الله، من پدری پیری دارم توان نداره که برای قضای حاجت بره بیرون، کسی رو اجیر کردم که اینه میبره قضای حاجت میکنه بعد میاره. حضرت فهمود که چرا خودت این کار رو نمی کنی؟ در جواب موند گفت میدونی چه وقت متوجه میشی اثر این عملت رو؟ اون وقتی که ملک الموت اومده میخواد جانتو بگیره، اثرش رو اون موقع متوجه میشی. فإنه جنة من النار، سپر از آتش جهنم. شیخ مرتضی انصاری که حتما اسمشو شنیدید، یکی از اعاظم علما و متفکرین، مادر پیری داشته، اونا که نجف رفتن من رفتم، این زیرزمینا نمیدونم 20 تا پله میخوره 30 تا بعضی پله میخوره میره پایین. این عالم بزرگوار مادر پیری داشته، اینا رو هر روز میبرده پشت بام، شبها بعدم میبرده و خودش میبرده توالت و قضای حاجت، همه کارشو خودش میکرده و در طول مدت به این نفهمونده بوده که من مرجع تقلید شیعیانم. حالا یکی از این مقلدین آقا را پیدا کرده بود تو اون اندرون، به این مادرش گفته بود آقا تو میدونی مادر این پسر شما چه مقامی داره؟ گفته بود نه. گفته بود آقا مجتهد عظیم الشأن، مردم ایران از ایشون تقلید میکنن. بعد یک شبی که میخواسته ببره پشت بام، مرتضی شنیدم تو مشتهد شدی، صورت تو بیار ماچت کنم. علمای ربانی این روایت ها رو دیدن و الا مرجع تقلید براش مسئله ای نبود. خدمت شما عرض کنم که یه نفر خادم بیاره که خدمت گذاری. ببینین ما این چنین منطقی داریم، آیا با وجود چنین منطقی واقعا جایگاه اردوی سالمندان چه مفهومی داره تو جامعه شیعه؟ صحیحه؟ من وقتی که پدرم مادرم از کار افتاد بعدنم ببرم بندازمش اونجا پولم بدم، مگر تنها پول دادنه، خرجی دادنه؟ این انسان وقتی که پیر میشه مثل بچه میشه، احتیاج به محبت بزرگان داره. خدا میگه که اون قدرت ها و اون نعماتی که داریم و ننکسه فی الخلق، اون نعماتی که داده شده از اینا کم کم گرفته میشه، انتظارات دارن. اینی که میگه اگر کسی به اون برسه جنتون من النار، از مطلب دور نشه. پس بینش توحیدی با بینشی که الان در فرهنگ امروز پذیرفته شده خیلی تفاوت داره. ما میگیم اون کسی حق قانون گذاری داره که از ناحیه خدا برای ما حرف بیاره، و خدا هست. چرا؟ علا له الخلق والامر، چون خدا خالقه حق قانون گذاری او داره، و اگر کسی بخواد بیاد در مقابل حرکت انبیا ایستادگی بکنه بگه این احکام احکام ارتجاعی است که بعضی‌ها دارن میگن، اینا مال قانون نمیدونم 1400 سال قبله، اینا برای اون تاریخ مونده، این از نظر قرآنی طاغوته. فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن بالله، اینا در مقابل خط خدا دارن ایستادگی میکنن. اون میگه خدا اون طرف، منم این طرف. مثل فرعون، فرعون چه کار میکرد؟ ادعای خدایی میکرد، میگفت من باید قانون بذارم، من باید مشی جامعه رو تعیین بکنم. هر کسی در هر مقامی بخواد باشه، بخواد در چنین مقامی باشه که در مقابل قانون خدا قانون برای بشر ارائه بده، این از دیدگاه قرآن طاغوته. اینی که اگر کسی به این چیزا معتقد باشه توحیدش ناقصه. اینی که قرآن میگه فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن بالله، اگر کسی طواغیت رو نفی نکنه، ایمان به خدا نیاورده، ایمانش ایمان صحیح نیست. پس حالا توحید اینطور شد. حالا کم کم بریم روی مطلب که توحید عنصری است که ترکیب یافته از یک عنصر نفی و یک عنصر اثباتی. ولایت هم که چون از اونجا نشأت گرفته شده، از توحید نشأت گرفته شده، دو شاخه داره. یک شاخش عبارت از اثبات، یک شاخش هم عبارت از نفیه. اینی که میبینید ما یکی از اصول اعتقاداتمون تولا و تبرا همین، که انسان باید تولا و تبرا داشته باشه. من بگم امام رو دوست دارم، اما از اون طرف هم یزید ابن معاویه ای بی ارادتی نیستم بهش، مثلا دشمنانش رو ارتباط دارم با اونا. این تبری نشد، پس این ولایت ولایت صحیحی نخواهد بود. اینی که ولایت هم مثل توحید از دو تا عنصر ترکیب یافته، اگر ما بخوایم ولایت واقعی و راستین داشته باشیم باید ولایت خالص و ناب باشه. نابش اینی که من شما رو به عنوان خلیفت الله میدونم و به عنوان خلیفت الله قبول کردم، دیگه باید تمام مطالب رو بپذیرم. حالا بریم به آیات قرآنی و روایاتی که در این زمینه وارد شده. دیروز من چه عرض کردم؟ گفتم دائره مسئولیت انسان فقط این نیست که در یک جامعه، در یک فکری حضور فیزیکی داشته باشه، از نظر فکری هم وابسته باشه. از دیدگاه قرآن اونها در همون اردوگاه هستن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مائده آیه 51. ای افرادی که ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینها رو برای خودتون سرپرست قرار ندید، الگو قرار ندید. چرا؟ اگر بخواید به اینها وابسته بشید، اینا مادامی که نیاز دارن به شما، اینطور دارن سر دست نوازش به سر شما میکشن. شما فکر میکنید که اگر عربستان نفت نمیداشت، آمریکایی‌ها اونجا پایگاه درست میکردن؟ شما فکر میکنید که این کشورهای اسلامی که این همه ذخایر در اختیار داشت، اگر این ذخایر رو نمیداشت، اگر ما در منطقه اسکوموها بودیم، بازم آمریکایی‌ها برای ما چنین نقشه میکشیدن یا نمیکشیدن؟ قرآن میخواد بگه اینها روی منافع خودشون هستن. از همه بالاتر گرایش باطنی است. من اگر الان که اینجا نشستم میپذیرم به عنوان سرپرستی و ولایت این امت رو، ولی تو قلبم باشه، من در روز قیامت در همون دست محشور خواهم شد. قرآن میگه فمن یتولهم منکم فانه منهم، در همون گروه شما حساب میشید. در همین زیارت عاشورا دیگه تموم شد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، من دارم بحث میکنم، و آخر تابع له. آخر تابع کیه؟ یعنی اینا که در طول تاریخ دارن میان صحنه رو مطالعه میکنن، چطور قضاوت میخوان بکنن؟ حق رو به امام حسین میدن یا حق به یزیدیان میدن؟ ولی اون حضور فیزیکی هم در اون منطقه نداشته باشه، 1400 سال هم رد بشه باشه، اما اگر الان من بشینم در هر اردوگاهی که فکرم جولان میکنه، در همون اردوگاه من حساب خواهم شد. فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. این یک آیه شریفه. پس ملاک قلب شد. پس این قلب رو باید خالص بکنه. من اگر خدا را قبول دارم، دیگه نمیشه ضد خدا رو بیارم کنار او بذارم. این دست من ظرفیت بلند کردن یک هندونه رو داره، دو تا هندونه رو نمیتونم بلندش بکنم، یا شیطان یا رحمان. این قلبم ظرفه، یک مظروفه میتونه بپذیره. اینی که میگه عملت خالص بکن، من بهترین شریکم، هیچ وقت عملی که ناخالص باشه نمیپذیرم اون عمل رو. این ظرف فقط یک مظروف داره، اونم خداست، باید نفی بکنی. این توحید، توحید نابه، ولایت هم از اونجا نشأت گرفته شده. اگر ما بخوایم خدمت شما عرض کنم که ولایتمون صحیح سالم باشه، دیگه نمیشه که انسان دو طرف هم بخواد جمع بکنه. اگر بخواد جمع بکنه، این حاکی از نفاق انسانه، یعنی هنوز او ایمان واقعی رو پیدا نکرده. خب آیا این دوستی فقط در مسائل دشمنی فقط اینطوری؟ نه، این طرفش هم هست. حالا بریم آیات قرآنی در سوره ابراهیم. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. حضرت ابراهیم بعد از اینکه بنای کعبه رو میکنه و میره اونجا و زن بچه شون برای قرآن نقل میکنه، بعد دعا میکنه اونهایی که راه کفر و الحاد رفتن و گمراه کردن و اونها نفرین میکنه، بعد اعلام میکنه مکتب ابراهیمی رو از مکه به تمام جهانیان در طول تاریخ اعلام میکنه. میگه هر کسی دارای دین حنیف شد، حنیف در لغت قرآن در مقابل زیغه، حنیف یعنی مائلن الالحق، حق گرا باشه، باطنش کور نباشه، در اثر معصیت باطن نمرده باشه، از درستی خودش بیاد، از انسانهای راستگو خوشش بیاد. بعضی هستن نسترجی رو بالله از انسان راستگو بدشون میاد،
فطرت محو شده. اینی که قرآن میگه حنیف، حنفا، دین حنیف، یعنی اون دینی که در باطن انسانها، در فطرت انسانها ریشه داره، که همون دین حضرت ابراهیمه. از ما سوال میشه که پیغمبر قبل از اسلام در چه دینی بود؟ جواب اینه، در دین حنیف بود. حتی ما رو که مسلمان نامیده شدیم بنابر فرموده قرآن در سوره حج، حضرت ابراهیم نام ما رو مولا علی در جمع اصحابش ادعا میکنه، میگه فقط تابعان دین حنیف از امت پیامبر فقط شیعان من هستن که تابعان دین حنیف هستن، یعنی در سلسله‌ای واقع هستن که منتهی به حضرت ابراهیم میشه. حضرت ابراهیم چه فرمود؟ میگه هر کسی راه منو بپذیره، او تو دسته ما، تو جمع ماست، تو گروه ما حساب خواهد شد. همین آیه در طول تاریخ زندگی ائمه ما مورد استشهاد بوده برای اون انسانهایی که واقعا راست کردار بودن. حالا اون روایت ها چیه؟ یک روایتیست ابی عبیده از امام محمد باقر صلوات الله علیه می فرماید که هر کسی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه او از ماست. راوی تعجب میکنه، قلت و جلت و فداک من کن از اهل بیت. امام فرمود مننا والله، قسم یاد از گروه ما حساب میشه. اما سمعت قول ابراهیم علیه السلام فمن تبعنی فانه منی، هر کسی که هدایت انبیا رو، حضرت ابراهیم رو، ائمه رو بپذیره در همون گروه محسوب خواهد شد. باز روایت دیگری است که می‌فرماید که من اتقا منکم و اصلها فهو من اهل البیت، هر کسی انسان با تقوا باشه و کارش هم این باشه که در جامعه اصلاح کنه. مصلحی معناش اینه، افرادی هستن که در زندگی این عالم رو فقط برای خودشون میخوان، کم هم نیستن الحمدلله، زیادن. اینا به درد نخواهند خورد. اینی که ائمه ما علاوه بر ایمان بر اصلاح تکیه میکنه، یعنی یک اثر خیلی رو در جامعه از خودشون بذارن، راه رو باز کنن، مشکلی رو از جامعه، گرده جامعه وردارن. اینها میگن مصلحین، یعنی یک کاری کرده در اجتماع، افق و فکرها به هم نزدیک شده، مشکلات مردم کم شده. حالا میشه این در محیط دانشگاه بشه، میشه در محیط نظامی بشه، میشه در محیط ماها بشه، بالاخره به طور کلی در تمام محیط ها این مفهوم صدق میکنه. یعنی مصلح باشن، یک کاری بکنن، اون کار بهتر عبارت از اینه که خدا پدرت رو بیامرزه پشت سرش داشته باشه. این یه طرف گفتم بازم بگم، این ماشین هایی که ما میریم میگیریم پیکا، خدا پدرت بیامرزه داره؟ سیویجش خراب، نمیدونم درش خراب، نم یخچال هایی که درست میکنن، تا به حال ما نتونستیم یک یخچالی درست بکنیم که برفک نداشته باشه. این عیب بر شما جوانها، دانشگاهاتون چقدر از بیت المال دارید استفاده میکنید؟ این نیروها مصرفش، این پولها مصرفش، شما مغزتون رو به کار بندازید؟ مگه نمیخواین شما محتاج آمریکا نباشید؟ خب شما میتونید بدون یخچال زندگی کنید؟ حضرت عباسی میتونید؟ من که نمیتونم دیگه. اون بعده جزء گوشت و پوست و استخونه ما شده. آیا تکنولوژیش نداری؟ علمشو نداری؟ والله دارید، فقط تعهدشو نداری، صداقتشو نداری، مردانگیشو نداری. و الا یک دونه یخچال درست کردن بدون برفک مسئله نیست که هی انسان بگرده ما میریم پی جنسه های خارجی. اینم که هی میگن آقا چرا فلان جنس خارجی میریم، بابا چه کار کنم من؟ آقا در فطرت من چیزی میخوام که واقعا تأمین بشم، من از راستی خوشم میاد. خب ما میریم خدمت شما عرض کنم که جنسه هایی که محصول داخلی رو میخوام بخریم، میریم میخریم، میبینیم که بروشوری که تحویل میده هزاران براش به قول یه نفر میگفت فقط گرد حضرت عیسی، همه کارو میکنه، اما در مقام عمل میری یک کدوم از این تعاریفی کرده انسان پیدا نمیکنه. اما اونها برای اینکه بازارهای عالم رو تسخیر بکنن از یک اصلی استفاده کردن، اون اصل درستیه، اینی که امام جعفر صادق صلوات الله علیه و آله ان الله لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانه. این آویزه گوشتون باشه، خدای متعال 124 هزار پیغمبر فرستاده، برای این 124 هزار پیغمبر یک خط مشترک معین کرده، اون عبارت از راست گفتاری و وفای به عهد است. هیچ پیغمبری نیومده بگه آقا دروغ میشه به راستی رسید، به تمدن رسید. دروغ مقدمه راستی نخواهد شد، بین مقدمه و نتیجه باید سنخیت باشه. در فلسفه بحث شده، در بحث علت و معلول میگن باید بین علت معلول سنخیت باشه، به علت سنگ رو سنگ بنده میشه. این از نظر فکر فلسفی پذیرفته شده است، باید سنخیت و ارتباط و هماهنگی بین مقدمه و نتیجه حاکم باشه، اگر نباشه. پس این مباحث رو که ما میدونیم، ما افتخار داریم که ملا صدرا در سرزمین ما طلوع کرده، ما یک دارای فلسفه اسلامی و شرقی هستیم که نمیخوایم فلسفه غرب رو مثلا قبول بکنیم. خب آقا در این فلسفه یک اصل مسلمی است، علاوه بر این که در فلسفه تمام مسائلش رو تحلیل کردن، در کلمات مولا الموحدین در نهج البلاغه است، میگه کل قائم ما سوا فهو معلول، هر چیزی ما سوا الله معلوله، یعنی علت میخواد. این علت که حالا شد بین علت معلول باید سنخیت باشه. ما چرا باید در خواب باشیم؟ ای جوانهای عزیز، شما باید نجات بدید از این بن‌بست، این جامعه رو در بیارید. آقا برای یک ماشین 30 سال عمر کم نیست. ما 30 سال میبینید پیکان الان تو جامعه ما تولید میشه، علاوه بر این که بهبودی حاصل نشده از زمان گذشته هم بدتره. این فقط یک چیزی کم داره، اون عبارت از تعهد. واقعا اون کسی که اونجا هست اعتقاد به این تشکیلات نداره. من یک ماشینی درست بکنم که مردم سوار میشن، ای دستت درد نکنه، خدا پدرتو بیامرزه، این یخچالی که به ما تحویل دادی در حد 50 روز موتور بسوزونه، حالا کارمندم که باشه 50 هزار تومان باید بره یه دونه موتور یخچال بخره بیاره. این ننگ برای ما اینی که باید اینها مسائل ریشه‌ای و فرهنگی است که جوانهای ما این تعهد مصلح، یعنی این، یعنی یه کاری بکنه که بعدش همه بیان پدر مادر او رو رحمت بفرستن. پس نتیجه این شد، اگر ما بخواهیم توحید واقعی داشته باشیم، ایمان واقعی داشته باشیم، ایمان شرایط داره. اینی که در روایت هست که الایمانو اقرار باللسان، معرفت بالقلب و عمل بالارکان. ایمان اقرار لسانی است، یعنی کسی بگه من در قلبم خدا را قبول دارم، پیغمبر را تو قلبم قبول دارم، اما نمیگه، فایده نداره، باید حتما اقرار بکنه. اقرار باللسان، معرفت بالقلب یعنی فکرش اشباع بشه، خدا رو بشناسه، پیغمبر رو بشناسه، امام رو بشناسه، اینا رو همه تو بشناسه، بعد از این که شناخت مقدمه بشه برای عمل. عملون بالارکان، یعنی حد اقل اون چیزهایی که رکن در اسلام باید اونا رو عامل باشه. فازید پاره چیزه هست رکن نیست، اگر عمل نکرد صدمهی به جایی نمیزنه. اما عمل بالارکان اون چیزهایی که رکن جامعه است، جامعه رو به باد فنا میده، باید حتما اونها مورد دقت و بازبینی قرار بگیره. پس ایمان مجموعه مرکبی است، یک امر بسیطی نیست. و در این زیارت عاشورا این بخشش هم که ما میخونیم اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه. فلسفه این که در اینجا میگه یوم القیامه یعنی چه؟ این فلسفه عبارت از اینه که در روایات اهل بیت هست که ایمان دو تا ایمان داریم، یک ایمان مستودع داریم، یک ایمان مستقر. یعنی ایمان است که رفته تو ته قلب انسان نشسته، جوف انسان رفته تو رگش، تو پوستش. اینه که در دعاهایی که امام سجاد در صحیفه سجادیه میکنه در رابطه با قرآن میگه اللهم خالق به لحمی و دمی و عظمی، خدایا این قرآن رو مخلوط بکن با پوست و استخوان و خون و رگ و ریشه من. یعنی بیاد این ایمان مستقر بشه، تو جوف من فرو بره، دیگه به غیر این اصلا فکری نکنم. پس ایمان دو رقم داریم، یک ایمان مستودع یعنی ایمان عاریتی، عاریه دادن، امانت دادن، یک ایمان مستقر. ایمان عاریتی چیه؟ نشان میبینی که انسان وقتی که حالا مثلا فرض بکنیم که این انقلاب شده بود، من میدیدم بعضی از این افراد آقا دیگه من نماز نمیخونم. خب به درک که نماز نمیخونی، معلوم بود که اون نمازی هم که میخوندی روی اصال و قصور نبوده. چه ارتباطی به نماز داره؟ نماز ارتباط با خداست. پس معلوم بوده نماز نشناخته، میخونده. اما ایمان، ایمان عاریتی بوده، این که در دعاهای ائمه هست که اللهم لا تجعلنی من المعارین، یعنی اون ایمانهای عاریتی که چند سباهی بدن. این که مولا ابا عبدالله میگه که الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم ما درت معایشهم. این مردم که میبینید عبید بنده دنیا هستن، تا مادامی که دین سر صورت اینا رو تأمین میکنه، مقامش رو تأمین میکنه، حقوقش رو تأمین میکنه، قضاش رو تأمین میکنه، تمام اصولش رو تأمین میکنه، دین داره. اما یه ذره این بر اون ور رفت و اذا مخبسو بالبلا قلت دیانو، این اشاره به اونه. یعنی من خدایا از تو میخواهم این ولایت ائمه ریشه من رو چیکار بکنه؟ اشراب بکنه، سیراب بکنه، یک روز دنبال رو ائمه نشم. امروز که مثلا در فراوانی هستم از اسلام و مسلمین بزنم، حالا امروز که نافراوانی محاصره اقتصادی به مشکلات افتادم، اعتقادم عوض بشه. به اصطلاح عرب ها میگن سایرو مع الظروف، یعنی بر اساس شرایط انسان حرکت بکنه. اگر امروز چه نرخیه ریش و تسبیح و ایناست، فردا چراوات و نمیدونم پاپیون و این دونه حرفا هست، همونطور انسان عوض بشه. این میگن ایمان عاریتی، ایمان مستقر. اینم اشاره به اونه، یعنی ولایت ما یک روزه و دو روزه نباشه، بلکه ایمانی باشه که تحویل خداوند متعال بدم در روز قیامت. صلوات خدا کنید. السلام علیک حلت فنائك.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على میدونید که آل الله شب 11 محرم رو در عاشورا موندن، در کربلا موندن. حالا چه اوضاع و احوالی در اونجا حاکم بوده واقعا بیان انسان قاصره که تمام اون مصائب رو بیان کنه. میگن وقتی که تمام از خاندان هاشم و اصحاب حضرت به شهادت رسیدن، به این بچه ها پریشانوار در سرزمین کربلا متفرق بودن، اولیا مقدره زینب اینا رو جمع می کرد در یک جایی. حمید بن مسلم هست یک صحنه رو نقل میکنه که خیلی صحنه غم‌انگیزی است. میگه که وقتی که عمر صد دستور داد که این خیمه ها آتش زدن، دیدم این بانوان کوچیک، خانم های کوچیک سراسیمه از این خیمه ها اومدن بیرون، همشون به یک طرف دارن فرار میکنن. دیدم یه بچه خانومی داره فرار میکنه، دامنش آتش گرفته. به من زدت دستو رفتم اینه بگیرم و آتش رو خاموش کنم. سراسیمه از من ترسید، به من بگو بینم راه نجات کجاست، به من راه بده. یک صحنه. یک صحنه دیگه هم هست که در مقاتل نوشتن، اون عبارت از این میگن تمام این بچه های کوچیک رو اولیا مخدره زینب جمع‌آوری میکرد، هی مواظب بود که یکی از اینا گم نشه. میگن آوردن که اینا رو بخوان به طرف کوفه حرکت بدن، اولیا مخدره دونه دونه این خانوم ها رو سوار کرد به شترهایی که بی جهاد بودن. اما وقتی که نوبت به خودش رسید خسته شد، دیگه توان نداشت سوار بشه. پیاده در کنار همین کاروان عازم کوفه شده. به چه وضعی وارد دروازه کوفه شدن؟ میگن وقتی که اون مامورین اومدن این بچه های کوچیک رو از شترها آوردن پایین، دیدید وقتی این گوسفندا رو به هم دیگه میبندن چطور با تناب؟ گفت این بچه ها رو با تناب به هم دیگه بستن، به این شکل وارد دروازه کوفه شدن. این مردم جاهل سوال میکردن که شما از کدوم اسیا هستی؟ اینا در جواب گفتن من اسارا آل محمد، ما از اسیران آل محمد هستیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.